عرض کنم من در صدر هستم تو این جلسه عیار مطالعات کار در ایران سالهای پس از جنگ 8 ساله رو اجمالا در این 30 دقیقه وقتی که در اختیار دارم بسنجم. 30 دقیقه به من گفته بودن. در انتها بر این مبنا قصد دارم که نشون بدم چگونه سطح بسیار نازل هم کمی و هم کیفی آنچه مطالعات کار نامیده میشه در 3 دهه گذشته به سهم خودش کم یا زیاد تأثیر داشته در سطح نازل اکتیویسم کارگری در 1-2 دهه گذشته، نه به عنوان یک عامل تعیین کننده بلکه صرفا به عنوان یک عامل تأثیرگذار در کنار سایر عواملی که اینجا محل بحث من قرار نمیگیره. منظورم از مطالعات کار یا لیبر استادیز در واقع نوعی حوزه مطالعاتی بین‌رشته‌ای است که به کار، کارگران، محل کار، تاریخ کار، تاریخ طبقه کارگر، مسائل حقوقی کارگران و به طور کلی‌تر سایر سپهرهای حیات کارگران میپردازه و بر رشته‌های متنوعی مثل تاریخ نگاری، اعم از تاریخ نگاری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علم اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روابط صنعتی، حقوق، فلسفه و رشته‌های از این دست تکیه داره. در عیارسنجی مطالعات کار طی سال‌های پس از جنگ اینجا من از کمیت این نوع مطالعات سخنی نخواهم گفت، صرفاً به بازگویی این نکته آشنا برای همه اکتفا می‌کنم که کمیت این نوع مطالعات به طور نسبی بسیار ناچیزه. از خصائل کیفی همین میزان مطالعات کم در زمینه مسائل کار، کارگری، طبقه کارگر و و سخن خواهم گفت. اهمیت این موضوع در این کمان که لحظاتی پیش نیز اجمالاً اشاره کردم که همین خصائل کیفی مطالعات کار هستند که به سهم خودشون در نحوه بازنمایی رپرزنتیشن مسائل کارگری، اگر نگیم نقشه تعیین کننده، دست کم نقشی تأثیرگذار داشتند، به گونه این که ما امروز انواع بازنمایی های ضعیف و تکیده و مخدوش و معوج و شکست بسته از مسائل کارگری رو به وفور در فضای فکری پیرامون خودمون شاهد هستیم. بازنمایی های ابتر امروزی از مسائل کارگری در ایران 3 دهه گذشته تا حد زیادی ریشه در سنت های فکری داره که طی 100 سال گذشته همه ما و نسل‌های قبل از ما به درجات گوناگون ازش تغذیه می‌کردیم. من اینجا بنا ندارم تبارشناسی این سنت‌های بزرگ فکری رو در وقت کوچک 30 دقیقه‌ای در واقع در دستور کار قرار بدم، اما فقط یک آنکدوت رو جهت تسهیل انتقال معنای مورد نظرم بدون صورتبندی این مسئله بزرگ ذکر میکنم. به عبارت دیگه یک نمونه رو ذکر میکنم تا نشون بدم چگونه الگوی اخذ اندیشه در ایران به طور کلی معاصر، که من تمرکزم روی 3 دهه گذشته است صرفاً، به سهم خودش بر نحوه بازنمایی های معوج از مسائل کارگران در واقع مؤثر بوده. اشاره مشخصا به کتاب بشردوستان جلوتر خواهم گفت، ژنده پوش هست که جلوتر میگم به فارسی هم ترجمه شده و بالای 60 ساله ها کمتر نخوندن دست کم متن فارسی اینو، پایین 50-45 ساله ها بعید پدر بزرگاشون مادر بزرگاشون اگر آگاهی طبقاتی دارن از معبری جز ترجمه فارسی این کتاب به احتمال قوی شکل گرفته باشه. این کتاب در سال 1914 منتشر شد، 3 سال بعد از مرگ نویسندش و 3 سال قبل از انقلاب اکتبر 1917. نویسنده این کتاب رابرت ترسل بود، یا به گونه‌ای که در فارسی هست، شاید در کتاب فارسی هست رابرت ترسال، نمیدونم تلفظ درستش کدوم یکی هستش. به طور کلی نام مستعار رابرت نونان، نویسنده برجسته انگلیسی. این کتاب در نظرخواهی سال 2003 شبکه جهانی بی بی سی که 3 میلیون رأی در واقع شهروندان بریتانیایی رو پشت سر خودش داشت و پرسیده بود در حقیقت برجسته ترین فیکشن ها، آثار در واقع ادبی، داستان های انگلیسی در همه ازمنه از نظر شما کدام هستند، در میون این همه قلل ادبیات رتبه 72 رو به دست آورد. یک نویسنده برجسته آمریکایی راسکین نامی که البته من چیزی ازش نخوندم، شنیدم، یعنی خوندم تو اینترنت که نویسنده برجسته یه، کار ترسل یا ترسال رو با در حقیقت قلل ادبیات بریتانیایی جیمز جویس، دی اچ لارنس، تاماس هاردی و امثال اینها مقایسه میکنه و معتقد هم ارز و هم وزن این قله های ادبیات هستش. این کتاب در واقع مانیفست جنبش کارگری در نخستین نیمه سده 20 بوده. به عبارت دیگه به وفور برند و عنوان کتاب مقدس سوسیالیسم رو، درست یا غلط، به این کتاب در حقیقت نسبت دادن. این کتاب در حقیقت بخش عمده ای از خصوصا متن فارسیش در یک عمارت قدیمی روایت میشه، محل در واقع لوکیشن داستان، که کارگران نقاش و سایر کارگران در حال مرمت این بنا هستند و پیمانکاری، کارفرمایی هم اینها رو در واقع اداره میکنه و این کارگران در حالی به طور مستمر ماه به ماه، روز به روز، سال به سال با گرسنگی و ناامنی و تام سرمایه‌داری دست به گریبان هستن که کارفرماهاشون روی دیگر سکه مستمر در حال هرچه ثروتمندتر شدن هستن. این کارگران بنابر این کتاب غیر از پرسوناژ اصلیش به این وضعیت تن دادن و امیدی برای تغییر اوضاع زندگی خودشون ندارن الا پرسوناژ اصلی کتاب فرانک اوئن که به نحوی ملهم از رابرت اوئن این نام گذاشته شده، در حقیقت نویسنده این نام رو برای پرسوناژ اصلیش انتخاب کرده. این فرانک اوئن به این وضعیت تن نمیده و تلاش میکنه، شروع میکنه برای در حقیقت آگاه کردن همکاران کارگر خودش و به این اعتبار تلاشی برای در حقیقت ساختن یک جامعه منصفانه و نوین و جدید. اما این تازه آغاز داستانه و دشواری های این قضیه از اینجا به بعد شروع میشه و به تدریج اوئن در میابه که چقدر دشوار بوده این کاری که ابتدا به ساکن سهل براش جلوه میکرده. در حقیقت نویسنده رابرت ترسال یا ترسل این کتاب رو مبتنی بر تجربه زندگی شخصی خودش از بیکاری و فقر و نکبت نظام سرمایه‌داری نیمه دومه سده 19 بریتانیا به نگارش درآورده. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده خیلی سال پیش. قدیمی‌ترین نسخه‌ای که من جستجو کردم و خود نسخه رو ندیدم، اطلاعات کتابشناسی شو دیدم، متعلق به سال 1324 هستش و بعید میدونم قبل از 1324 بوده باشه. مترجم کتاب زنده یاد رحیم نامور، یکی از مبارزان برجسته و قابل ستایش تاریخ معاصر ما هستش که 1280 فکر کنم خردی به دنیا اومد و بعد از بالاخره تلاطم هایی که بعد از انقلاب مسائلی که بود ناگزیر شد از مرز افغانستان عبور بکنه و پاش هرگز به اروپا نرسید و 1366 هم در حقیقت کابل از دنیا رفت به طرز غمگین کننده. این مترجم کارهای برجسته بسیار زیاد دیگری هم داره، تأملاتی در انقلاب مشروطه، مهمترین کتابی که شاید ترجمه کرده باشه ده روزی که دنیا را لرزاند جان رید، کتاب‌های پرشماری داره و به یقین ما که اینجا نشستیم همه به درجات گوناگون مدیون تلاش‌های قلمی این مترجم هستیم که مسلط بر زبان فارسی، مسلط اینگونه که از کارهاش دستی کم این دستی که من خوندم برمیاد، مسلط بر متن مبدأ، فضای داستان رو یا فضای تاریخی که ترجمه میکنه رو میشناسه و این ستایش ها اگر وقت بیش از این در اختیارم بود بیشتر و بیشتر قابلیت ارائه داشت که همه در واقع به جا هستن. خیلی این کتاب تأثیرگذار بوده در نمیتونم به لحاظ تجربی بگم چه سالهایی، ولی یقین دارم از دهه 20 تا دست کم 7-8 ساله بعد از انقلاب این کتاب بسیار مؤثر بوده در جهت دادن به در واقع شکل‌گیری گرایش‌های مترقی نزد کسانی که بالاخره تشنه آگاهی و دانستن بودند. در جستجوهای خودم در زمینه این متن فارسی دو تا سند رو در آرشیو ملی ایران گیر آوردم که خیلی اجمالی مرورشون بکنم، بسیار کوتاه به نشانه اهمیتی که این کتاب در حقیقت پیدا کرده بوده. اولین سند یه سند سه‌برگی است، مکاتبه در واقع سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک در سال 1343 و مشخصاً طرفای خرداد 43، حالا یادم نمیاد روزشو، سرلشکر حسن پاکروان رئیس وقت ساواک نامه‌ای ارسال میکنه به اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر و در حقیقت استعلام میکنه که چه سابقه ای از این کتاب دارید. سه روز بعدتر اداره کل نگارش پاسخ میده که هیچ سابقه ثبتی از این کتاب در وزارت فرهنگ وجود نداره. سند دوم یک سند در حقیقت 12 برگی به انضمام 225 صفحه خود کتاب هستش که تاریخش اینجا ننوشتم، یادم نمیاد، یک سال بعدتر اینطورا نهایتاً مهداد پهلوی در واقع اولین وزیر وزارت فرهنگ و هنر وقت در نامه‌ای به رئیس کتابخانه ملی ایران در حقیقت دستور بلند بالایی در ممیزی این کتاب میده، از جمله مبنی بر این که توی گیومه مبنی بر زیان بخشی چاپ کتاب به دلیل تبلیغ مرام و مسلک سوسیالیستی و تأثیر نامطلوب در اذهان کارگران گیومه بسته. این کتاب بسیار مؤثر بوده. داستانش رو اجمالاً برای شما گفتم. آخرین خطوط صفحه آخر کتاب فارسی رو که کتاب خوندنی است، من لذت میبرم، آگاهی‌های شخصی زیاد میشه و از خوندن این کتاب رو براتون مرور میکنم. او ام پرسوناژ اصلی کتاب در اوج فقر و بیکاری و ناامنی شغلی و مسائل زندگی در شبی بارانی که به سمت خونه میرفته طاقتش تاق میشه و تصمیم به خودکشی میگیره. تو شش و بش خودکشی که بوده ناگهان متوجه میشه این اگر خودکشی کنه فرزند و زنی نیز از او باقی میمونن. میگه راوی میگه به خوبی میدید او ام به خوبی میدید که یک زن و یک کودک از او باقی مانده. میدید که در میدید که در آینده روزگار پسرش در بردن بارهای گران، کشیدن گاریهای پر از بار و دوندگی به اینجا و آنجا خواهد گذشت و تا آخرین رمق جان خواهد کند و یک عده مفتخور بیرحم و سفاک از نتیجه کار او استفاده خواهند کرد. تصمیم گرفت بعد از خودش زن و بچهش را از زیر دست و چنگال گرگان درنده‌ای که خود را مسیحی می‌نامند و سعی خواهند کرد که بعد از او این زن و بچه را در زیر اسارت بکشند باقی نگذارد. فکر می‌کرد اگر نتواند آسایش و نیکبختی آنها را بعد از خود تأمین کند، اقلاً می‌تواند نگذارد آماج مصائب و فلاکت‌های آینده واقع گردند. اگر نتواند بماند و آنها را مثل پیش از تجاوز قصاب‌ها و آدمکش‌های متمدن و متدین مسئول بدارد، شرط مهر و وفا آن خواهد بود که آنها را هم با خود ببرد. پایان. کلمه پایان. ببینید، او این در روایت فارسی این کتاب در اوج ناامیدی در حقیقت من و شمای خواننده رو تو این شک باقی میذاره که بقیه داستان چی به تخیل ما واگذاشته میشه. این پایان که عنوان فصلش هم هست پایان کار، فصل 25، در واقع اقتباسی است از فصل 34 روم کتاب که عنوانش است The Beginning of the End. من هنوز یاد نگرفتم تنظیم این دوتا اینک رو با هم دیگه. The beginning of the end، آغاز پایان. از اوج این ناامیدی سکوی پرشی ساخته میشه برای فعالیت‌های بعدی اون. اصل کتاب انگلیسی که شما سایزها رو هم با هم اینجا میتونید مقایسه بکنید 54 فصل 750 صفحه است. کتاب فارسی 25 فصل و 225 صفحه دست کم از چاپ سوم به بعدش که من در اختیار دارم. در روایت فارسی کارگر اون، بهترین کارگر در این مجموعه، شخصیتی است علی‌القاعده رقت‌انگیز که در اوج ناامیدی پایان قصه‌اش فراهم می‌آید. در روایت اصلی انگلیسی این ناامیدی پرش اصلی برای متشکل شدنه. هنوز 1917 هم نیومده، کمون پاریس پشت سر گذاشته شده، 1917 هنوز نیومده. روایت اصلی کتاب روایت امیده، روایت متن فارسی روایت ناامیدی و شکسته. اما در همون 35 فصل اول هم 25 فصل اول به روایت فارسی، 35 فصل اول به روایت انگلیسی هم در واقع ما یک تقلیل بسیار بسیار وسیع رو میبینیم. نرخ بالای تقلیل شخص و هویت کارگر که نقش کارگر رو داره ولی نقش پدر داره، نقش برادر داره، نقش شهروند داره، نقش فعال سیاسی داره، نقش‌های گوناگون و هویت‌های گوناگونی رو در جامعه با خودش حمل می‌کنه رو در متن فارسی کمتر می‌بینیم. در متن انگلیسی به مراتب بیشتر هست. ما اینجا در متن فارسی با یه اکونومیسم، با یه اقتصادگرایی بسیار محدود مواجه هستیم که در متن انگلیسی بی خود نیست مانیفست جنبش کارگری شده. چنین وضعی رو نمی‌بینیم. نیاز به یادآوری نیست رحیم نامور در چه دوره‌ای این رو ترجمه کرده، در چه شرایطی ترجمه کرده. من در حد شناخت خودم از متونی که تو حوزه ادبیات و علوم انسانی دهه‌های 20-30-40 ترجمه شد و من هم فرصتی داشتم یه مقدار البته برای یادگیری شخصی مقابله بکنم، تصورم این استش که مترجم این کتاب از برجسته ترین مترجمان زمان خودش بود. اما این احیاناً از برجسته ترین مترجمان زمان خودش همراه با این لطفی که میکنه، همراه با این در حقیقت در اختیار قرار دادن کتاب یک دستگاه فکری هم، یک در واقع فریم فکری هم، یک نحوه صورتبندی کردن و بازنمایی کردن مسائل کارگری رو هم همزمان داره به خواننده انتقال میده. گفتم فقط یک انکدوت رو میگم، قرار ندارم تبارشناسی کنم این سنت‌های فکری که ما رو احاطه کردن. این بحث هم بزرگیه، هم به این زمان در واقع هیچ گونه خانایی باش نداره. بنابراین بیان که از اینجا به بعد به این سنت یا اون سنت کد بدم، همه این سنت‌ها چه دینامیسمشون رو بشناسیم و چه نه، نوعی فریم بندی، نوعی قالب بندی در مسائل کارگری رو در حد 30 سال گذشته به مطالعات ما، یعنی به بهترین های ما که مطالعه میکنن، منظورم مطالعه نه، که تحقیق میکنن، که مینویسن، که نوشته های کارگری رو در واقع شکل دادن، که بازنمایی میکنن حیات کارگران رو تحقیق کرده. 4 ویژگی رو برمیشمارم برای در حقیقت وصف کلیدی ترین گلوگاه های تقریر مسائل کارگری در آینه مطالعات کار و کارگری 20-30 سال گذشته خودم. نخستین ویژگی این است که تمرکزی بر مسائل اقتصادی کارگران، به درستی البته، در مطالعات کار پیرامون خودمون به زبان فارسی می‌بینیم که به اون اندازه شاهد پرداختن و تمرکز بر مسائل مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی شهروندی کارگران نیست. به عبارت دیگه در مطالعات کارگری به مسائل اقتصادی توجه فراوانی میشه که دست کم به اون اندازه به مسائل مدنی و سیاسی شهروندان از جمله کارگران توجه نمیشه. چه بسا به این دلیلم هست، هر موقع ندا و صلای دفاع از آزادی بیان و دموکراسی و دموکراسی سیاسی و چه و چه و چه سر داده میشه، به نام طبقه متوسط سکه میخوره، گفته میشه این مطالبه طبقه متوسط، گویی کارگران آزادی بیان نمیخوان، خانواده هاشون آزادی تشکل، نمیدونم آزادی رسانه، دموکراسی و عبر رو نمیخوان و این برای به اصطلاح فقط و فقط طبقه متوسط هستش. در خصلت دوم، در مجموعه مسائل اقتصادی کارگران که در خصلت اول گفتم تمرکز روی اینها هست، اما ما یه تمرکز در حقیقت همگن رو نمی‌بینیم. در مجموعه مسائل اقتصادی کارگران عمده تمرکزی که در مطالعات کار صورت گرفته بر مسائل اقتصادی است که مستقیم زندگی کارگران رو تحت تاثیر خودش قرار میده، به زیان مسائل اقتصادی که غیر مستقیم ولو بسیار هم شدید حیات اقتصادی و اجتماعی کارگران رو تحت تاثیر قرار میده. به عبارت دیگه خلق نقدینگی در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی، کارگران علاقمندان به مسائل کارگری انگار کاری با این موضوع به اصطلاح فنی ندارن. به همون قیاس نحوه توزیع تسهیلات در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنی دولت، عقب نشینی دولت‌ها در ارائه خدمات اجتماعی مثل آموزش، بهداشت، درمان و مسائلی از این دست، مسائل محیط زیستی، حق به شهر، اینها همه مسائل اقتصادی است که چه بسا خواهم گفت در مواقعی حتی به مراتب بیشتر از مثلا سطح دستمزد بر کم و کیف زندگی کارگران تأثیر میگذاره، اما در مطالعات کار پرتوی کمتری در قیاس با مسائل مستقیم کارگران بهش افکنده میشه. سومین ویژگی این که در مجموعه مسائل اقتصادی مستقیم کارگران که الان گفتم تمرکز روی این مباحث هستش، عمدتاً باز تمرکز بر شرایط کاری کارگرانه، working condition کارگران، در قیاس با شرایط کاری کارگران به شرایط زیستی خانواده های کارگری از جمله خود کارگران کمتر توجه میشه. یعنی به عبارت دیگه بر مسئله بهداشت، درمان، سلامت، آموزش عمومی، آموزش عالی، فراغت، مسکن، ازدواج، دوستیابی، مصرف کالاهای فرهنگی و اموری از این دست تمرکز به مراتب در واقع کمتر هستش. روی چهارمین خصلت در مجموعه شرایط کاری کارگران هم باز تمرکز همگن نیست. در مجموعه مؤلفه های تعیین کننده شرایطی کاری کارگران هم بیشترین تمرکز روی مسئله دستمزده، نه اینکه به مسائل دیگه بی توجهی بشه، اما در قیاس با مسئله دستمزد کم توجهی میشه. مسائلی مثل امنیت شغلی، میزان ساعات کاری، شدت کار، ایمنی محل کار، سهم بیمه پرداختی کارگران، میزان مرخصی ها، درجه برخورداری از انواع خدمات تامین اجتماعی، درجه انتفاع از قانون کار، کم و کیف و قیمت مواد غذایی هنگام کار برای من کارگر، نوع قراردادهای کاری، میزان دریافتی‌های غیر نقدی، سن بازنشستگی، زمانبندی دریافت حقوق دستمزد، همه و همه و همه مؤلفه‌های تعیین کننده شرایط کاری هستند که نه اینکه بهشون بی‌توجهی بشه، در قیاس با دستمزد عرض کردم بهشون کم توجهی صورت می‌گیره. بنابراین من یک طیفی رو ترسیم کردم که این طیف که یه سرش حقوق مدنی و سیاسی شهروندی کارگران قرار میگیره و یک سرش دستمزد قرار میگیره، تمام اجزاش به سهم خودشون در زمانی بیشتر در زمانی کمتر تأثیرگذاری دارن رو حیات اجتماعی شهروندان، ولی نحوه تقریر و بازنمایی مسائل کارگران در آینه مطالعات کار به نحوی است که بیشتر و بیشتر به سمت دستمزد و طیفی که عرض کردم، این سر طیف در واقع گرایش داره. این دو گرایش در این چهار خصیصه، چهار خصیصه‌ای که عرض کردم مطالعات کار داره، چهار خصلت نحوه بازنمایی مسائل کارگری، با دو گرایشی که در اهل فکر ما من حیث المجموع غلبه داره مستمر در حال تقویت شدنه. قوی هست، قوی تر هم میشه اگر این گرایش های فکری ما به روایتی که میگم کماکان برقرار بمونه. اولین گرایش هدایت نیروهای فکری کم شمار و کم تعداد و محدودی که داریم به سمت مطالعات نظری صرف بدون تلاش برای استفاده از اون مباحث نظری در خدمت مسائل مشخص و کانکریت. امروز فراوانن در جمع ما و دوستان ما که مباحث نظری رو برای مباحث نظری، به قیاس هنر برای هنر، چه برای چه، میپرستن و گمان میکنن مسئله روز ما رو از طریق نقب زدن به این یا اون اثر مال این یا اون قرن باید رمز و راز و کلیدش رو جستجو بکنن. بی تردید مسائل نظری مطالعه عمیق و جدی و همیشگیش ضرورته. در این حال مسائل نظری، بحث های ابسترکت از جمله آثار کلاسیک، فقط و فقط در حکم ابزاری برای بالا بردن سطح بحث ما میتونه کمک حال باشه. هیچ نظریه‌ای برای هیچ مکانی بی واسطه، بی میانجی قابلیت استفاده نداره و ما امروز با این بلا مواجهیم، خصوصا در گرایش های مترقی هم در ایران و هم بیشتر از ایران ایرانی های بیرون از ایران، که بدون این میانجی ها، بدون این واسطه ها، خواهان ترجمه امر ابسترکت به امر کنکرت هستند. ما نه به معنای مترجم که بیاد ترجمه کنه، به معنای مترجم امانتدار که اون چیزی که میخونه عیناً میخواد مسئله روز رو هم باهاش تحلیل بکنه به وفور داریم. این یک گرایشی است که چهار خصلتی رو که عرض کردم تشدید میکنه. گرایش دوم هم این که به هر حال موزل بزرگ رابطه مطلقاً از هم گسیخته نظر و عمل یا در واقع فقدان پراکسیس که درد مبتلا به همه ما هست و هنوز که هنوزه، حتی در سطح طرح بحث هم موفق نشدیم در واقع به گونه بحث رو طرح بکنیم که ببینیم این نظر جدا و این عمل جدا، این دو دنیا که هر کدوم رمز و رازهای خاص خودشونو دارن، چگونه باید در پیوند با هم دیگه قرار بگیرن. به این اعتبار این دو گرایش که تقویت کننده چهار خصلت مطالعات کار هستند که عرض کردم، سرجم در اکتیویسم کارگری خودش رو در قالب دو خصلت شایع و غالب نشون داده. خصلت اول غلبه حنجره اعتراضی بر شناخت انتقادی در اکتیویسم کارگری ماست. هم حنجره اعتراضی اهمیت داره، هم شناخت انتقادی. هیچ یک بدون دیگری به سرانجامی نمیتونه برسه. ولی در وضعیتی که ما داریم در همه سالهای گذشته، ما غلبه حنجره اعتراضی رو داریم در جایی که شناخت انتقادی رو بسیار بهش کم مجهز هستیم. و نهایتاً دومی که برمیگرده در حقیقت به پایان بحث آقای صداقت، این نوع بازنمایی مسائل کارگری یک پیامد و تالی منفی هم داشته. این پیامد و تالی منفی خودش رو در نوع ائتلاف ها و اتحاد های طبقاتی که موعظه میشه یا نمیشه توسط اهل فکر نشون میده. به عبارت دیگه از اونجایی که مسائل اقتصادی کارگران خیلی نرو محدود مزیق در واقع تعریف شده، دست کم در عالم نظر دست طبقه کارگر و دست کم روشنفکران ارگانیک طبقه کارگر رو در حد بازنمایی ها میبنده برای ائتلاف با سایر طبقات مردمی. آزادی بیان، گسترش دموکراسی، تنفیذ حق رأی، گسترش حق انتخاب و مسائل دیگری از این دست، به همین ترتیب بریم تا انتهای سر طیفی که بیشتر عرض کردم، اینها مطالبات طبقه کارگر هم هست. اگر مستقیم به تجربه زیسته خود کارگران و خانواده های کارگری رجوع بکنیم، از اونها این روایت رو میگیریم. اما وقتی رجوع میکنیم به روشنفکران ارگانیک که به اصطلاح طبقه کارگر، گویی این مطالبات، گویی دموکراسی، گویی آزادی بیان، گویی آزادی پوشش، گویی آزادی های فردی و و و چیزی است که به نام طبقه متوسطی سکه خورده که باید در مقابل او ایستاد. این خصلت نیز به سهم خودش تأثیر داشته در ممانعت از انواع ائتلاف های طبقاتی که ما امروز نیاز داریم در جهت تعمیق و گسترش حقوق اجتماعی و اقتصادی و مدنی و سیاسی شهروندی در جامعه کنیم. خیلی ممنون هستم.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر میرزایی گرامر دقایقی درباره روز کارگر صحبت میکنن. در ضمن من از ضمن سلام و خوش آمد خدمت جناب آقای دکتر عباسی از حضور ارزشمندشون تشکر کنم. داریم در نشست های آتی بروسل افتخار بدن، چون عرض کردم که در جامعه شناسی کار